بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو سپاس که بالاخره هم شما و هم ما زنده موندیم و سال جدید تحصیلی رو هم باعث بسیار سعادت و افتخار برای بنده است که تماف صابر در محضر گرانقدر شما برادران عزیز که جزء و سابقون از سابقون و حتما اولئک المقربون هستید و رابطه عاطفی و صمیمی که از سال گذشته بین ما از نزدیک برپا شده این انشاءالله ادامه داشته باشه، استمرار داشته باشه و همونطور که فرمودن بحث امسال بنده در خدمت شما به اقتضای تخصص درس دانشگاهی و کار و تدریسی که در تهران بوده رشته حقوق بین الملل عمومی است. البته این درس مجموعاً از منابع و متون ضعیفی در داخل کشور ما برخورداره، خیلی زیاد روی این مسئله کار نشده، اتفاقاً در زمره بحثایی است که مخصوصاً رابطه تنگاتنگی با فقه اسلامی داره. واقعا عزیزان طلبه در مرحله درس خارج یکی از ارزشمندترین سوژه های کار تحقیقی و علمی در زمینه حقوق بین الملل اسلامی میتونه باشه. البته ما در این بحث ها جز به عنوان شاهد مثال یا اشاره به حقوق به مسائل اسلامی حقوق بین الملل هیچ کاری نداریم. ما به نحو لایق و جدای از مسائل اسلامی اون چیزی که امروز به عنوان حقوق بین الملل مطرح در سطح دنیا مطرح میکنیم، اما در این حال افق بینش اسلامی رو باز میگذاریم برای برادرها که مخصوصا دوستان که مرحله درس خارج رسیدن. عرض کردم الان هم مؤسسات حقوق بین الملل وزارت خارجه خیلی تو این زمینه التماس دعا دارن و بحث شیرینی هم هست. البته برادرها الزامی به نوشتن مطالب کلاس ندارن و میدونید در بنده اینه که معمولا یا جزوه میدن، احتمال داره من جزوه بنویسم تو این زمینه چون منبع درست حسابی فلواقع میشه گفت که گیر نیاوردم که معرفی بکنم. اگر اشکالات فنی و تایپ و تکثیر و اینها و یا زیر وقت نذاش ما جزوه بدیم، خاطرتون جمع باشه یک کتاب مشخص شسته رفته‌ای در این زمینه معرفی میشه و از این بابت هیچ جای نگرانی نیست. حالا این دست خود دوستانه، اگه مایلن میخوام بنویسن خب بنویسن که خیلی بهتره، اما اگر نه احتمال میدن نگارش اسباب این بشه که متوجه مطالب نشن، خب اصراری نیست، از بابت امتحان نگران نباشه. همونطوری که باز فرمودم بازم قبل از درس عرض میکنم تقاضا اینه که دوستان به این مباحث، به این بحث ها، به این کلاس ها خیلی جدی برخورد بکنن. ما همونطور که کرارن عرض شده بنابر وعده ای و ایدی یا خدای نکرده تطمیعی نیست، ولی قهرن تلاش های صادقانه برادرها در آینده خودشون تأثیرات شگرفی خواهد داشت حضور در این کلاس ها و انشاءالله به ازای پیشرفت هایی که حاصل میشه در باب اعلام نتایج این کلاس ها اونا برادرها در جریان آینده قرار خواهند گرفت. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید. ما امروز راجع به سه موضوع اساسی بحث میکنیم. اولا اینکه ببینیم در مجموعه علم حقوق، حقوق بین الملل عمومی چه جایگاهی داره، چه شعبه ای از مجموع علم حقوق هست و هاکتا برای برادرها که در حال آموزش سیاسی هستن ببینیم واقعا جایگاه این علم در آموزش و بینش سیاسی چقدر هست. فراز دوم بحث ما ببینیم اصلا در دنیای سیاست و روابط بین المللی امروزه این علم حقوق بین الملل چه جایگاهی داره؟ آیا واقعا علمی هست که روش سرمایه گذاری کرد و این تئوری های حقوقی و قواعد حقوقی آیا عملا ملتزم به اجراش هستن قدرت های جهانی، اصلا فایده ای داره؟ واقعا بیاییم اینو تحلیل کنیم، ببینیم مخالفین چه ادله ای ارائه میدن، موافقین چه ادله ای ارائه میدن، و اینها نقد و بررسی بشه. و فراز سوم، اگر رسیدیم یک مقداری راجع به روابط بین الملل و حقوق بین الملل در قرون باستان و قرون وسطا صحبت میکنیم که عرض کردم اگر ببینیم که رسیدیم یا نه. اما فراز اول که ببینیم حقوق بین الملل در مجموع علم و چه جای پیدا کرده، این لازمه که ما یه تعریفی از خود حقوق ارائه بدیم. حقوقدان ها معمولا سه تعریف از حقوق دارن. یک موقع یه تعریفشون اینی که خب حقوق جمع مکسره و مفردش حقه، حقوق رو به اعتبار جمع حق میگیرن. حالا خود حق چیه؟ در خود حق تعاریف مختلفیه. حق عبارت از امتیازیست که یک انسان در جامعه انسانی دارا میشوند. یه تعریف از حق. حق عبارت از قدرتی است که یک فرد انسان یا یک شخصیت حقوقی یا حقیقی در جامعه انسانی دارا می باشد. این قدرت و امتیاز نسبت ممکنه به یک فرد دیگه باشه، مثلا حق ابوت، حق بنوت، یه موقع نسبت به یک ملک و یا مالی باشه، مثل حق مالکیت، یا نسبت به خود انسان باز حق زوجیت، یا نسبت به خودش باشه اصلا حق آزادی، آزادی اشتغال، حق انتخاب مسکن، حق انتخاب شغل، اینها مجموعه حق. خب یه تعریف حقوق یعنی همین جمع این حقها. حالا عرض کردیم یا امتیازی که فرد میگیره، یا قدرتی است که یک فرد نسبت به جامعه داره، یا فرد یا انسانهای دیگه داره، یا یه مال داره، ملک داره، و یا تعبیرهای دیگه. تعریف دوم از حقوق، بگن حقوق به معنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم بر انسان هاست در زندگی اجتماعی، یعنی مجموعه مقرراتی که روابط بین افراد رو در جامعه انسانی تعیین میکنه، تحدید میکنه، مشخص میکنه، این محدوده رو بیان میکنه. این همون چیزیست که علما گفتن مرادفش در عربی همون شریعت، شرع اسلام، شرع موسی، شرع عیسی و تعبیره. این تنظیمگر روابط بین افراد، قواعد و نظاماتی که این قواعد و نظامات روابط انسانها رو در جامعه انسانی تنظیم میکنه، شکل میده، هدایت میکنه. این تعریف دوم از حقوق. اینجا میگن که اینجا ما کاری به مفردش نداریم، اگرچه ظاهرش جمعه ولی مرادمان اسم جمعه فی الواقع، یعنی یک تعبیر جمعی دارن از حقوق، نگاهی به مفردش ندارن. در این تعریف این مجموعه حقوق به اصطلاح به عنوان اسم جمع دقت میکنن. و اما تعبیر سوم که مخصوصا اخیراً و در قرون معاصر و در نیم قرن اخیر مخصوصا از اوایل قرن بیستم بیشتر شایعه، این که حقوق به نحو اطلاقش منصرف به علم حقوق هست. حالا تو محاورات عامم اینجوریه، میگه فلانی داره حقوق میخونه، دانشجو حقوقه، یعنی همون علم حقوق رو داره فرا میگیره. این تعریف سوم از حقوقه. خب اینجا میشه ما در واقع تعبیر دوم و سوم هر دو مشترک مورد توجه ماست وقتی میخواییم به این تقسیم بندی بکنیم حقوق رو. و من خود این علم حقوق یا مجموعه حقوق به اعتبار سه مبنا قابل تقسیم و قابل انقسام. یک مبنا این که ببینیم منشأش رو در نظر بگیریم. حقوق به اعتبار منشأش تنقسم الی قسمین، دو قسمه. یک قسم اینه که منشأ حقوق به قول حقوقدان‌های غربی منشأ طبیعی یا به قول ما فطریه، یعنی بالاخره به نحو طبیعی از باب اقتضای طبع انسان
خارج از اینکه یه قانونی براش مقرر بشه، وضع بشه، یه تقنینی در کار باشه، نه، به اختزای طبع و به اختزای ذات بشری یک سری حقوقی مقرر مشخص، مثلا احترام به هم نوع، هم نوع دوستی، نمیدونم احترام به معاهدات، به قراردادها، اینا یک سری مسائل حقوقی است که ریشه در فطرت و طبیعت آدمی. خب پس بنابراین به اعتبار منشأ یک موقع حقوق منشأش در طبیعت و فطرت آدمی است، اینو بهش میگن حقوق طبیعی. یه تقسیم بندی از او. یه موقع منشأ حقوق طبیعت نیست، بلکه اعتبار جعل و قراردادی است که از یه قوه مقننه تو وجود میاد و قانونی رو جعل میکنن، تنظیم رابطه میکنن، مثل همین قوانینی که مثلا در مجلس تصویب میشه. خب این نوع حقوق رو بهش میگن حقوق قراردادی یا حقوق وضعی یا حقوق موضوعه. اگه تو کتاب دید نوشته حقوق موضوعه، هدفشون این در مقابل حقوق طبیعی مطرح. این یه تقسیم بندی از حقوق که به اعتبار منشأش به دو قسم تقسیم میشه، حقوق طبیعی و حقوق موضوعه. منشأ دوم در تقسیم بندی علم حقوق به اعتبار موضوعشه. اصلا اصولا حقوقدان های غربی و علمای غربی به طور کلی بیشتر تقسیم بندی و ملاک تعریفشون در هر علم موضوعشه، موضوع اون علم، یعنی بر اساس موضوع میان تقسیم بندی. اون وقت اینجا شایان ذکر، اینو تو پرانتز عرض بکنم، این موضوعی که من عرض بکنم موضوع در لسان ما طلبه هاست، و الا اون عرض کنم که موضوعی که غربی ها میگن اون چیزیست که ما بهش بگیم مسائل. اینه دقت بفرمایید، چطور ما مبادی داریم، موضوع داریم، مسائل داریم به قول ما طلبه ها. اون چیزی که ما بگیم مسائل علم، این اون چیزیست که در غرب میگن موضوعات. و تو فارسی هم ما میگیم، میگه موضوع علم چیه؟ این که میگه موضوع، بیشتر هدفمون در زبان عامه همون مسائل یک علم. اما اون چیزی که ما طلبه ها میگیم به عنوان موضوع عوارض ذاتی یک علم، اونی که بحث از اون میکنه و به عنوان موضوع مطرحه، خب البته در ضمن حقوقدان ها به تعبیر موضوع نیست، ولی به هر حال این که عرض میکنم بر اساس موضوع تقسیم میکنه، یعنی موضوعی از نظر ما. مثلا میگن که خب یک موقع است که موضوع حقوق مربوط به روابط بین افراده. به عبارت دیگه در این موضوع حقوق دولت، حکومت، تأسیسات حکومتی نقشی ندارن، بلکه رابطه بین افراد. خب اگه موضوع حقوق افراد باشن، خارج از چارچوب حکومت و دولت و تأسیسات عمومی اجتماعی، اینه بهش میگن حقوق خصوصی. این میشه حقوق خصوصی. اما اگر در تقسیم بندی عنصر دولت، حکومت و تأسیسات حکومتی درش نقش داشته باشن، خب بهش میگن حقوق عمومی. پس برادرها کاملا براشون روشن شده، عرض کردیم اصل تقسیمات حقوقی یک موقع به اعتبار منشأشه و یک موقع به اعتبار موضوعش. به اعتبار منشأش حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، و به اعتبار موضوعش اگه موضوع افراد باشن میشه حقوق خصوصی، و اگر موضوع مدخلیتی درش داشته باشد، حکومت یا دولت، و یا به نوعی به حکومت و دولت برگرده، این میشه حقوق عمومی. حقوق خصوصی محدودتره، قلمروش در حد افراد. نقش دولت در حقوق خصوصی نقش اساسی نیست. دولت در حقوق خصوصی فقط تضمینگر اجرای حقوقه، همین، خودش مستقیم برخلاف حقوق عمومی که دولت مستقیما پاش مطرحه در حقوق عمومی. و مسئله دیگه این که در حقوق خصوصی قابل شناختره،
و مربوط به بخشی از ملت. اما حقوق عمومی عرض کردیم که مربوط به کل جامعه هست. خب حالا حقوق خصوصی مثل چی مثلا؟ حالا اجازه بدید اینم عرض بکنم، خود حقوق خصوصی و یا حقوق عمومی که اینجوری شد، حالا دانشمندان حقوق میان اینجا یه تعریفه که کردن، یه عنصر سوم رو در تعریف داخل میکنن با اون عنصر محدوده اجرایی حقوقه یا قلمرو به حقوق. آیا قلمرو به اجرای حقوق در داخل مرز یک کشوره یا فراتر از مرز بیرون کشور رو هم در بر میگیره؟ اگه در محدوده داخل کشور باشه این میشه داخلی، و اگه خارج باشه خب میشه خارجی. خوب عنایت داشته باشید. حالا یه عده حقوقدان ها معیار رو موضوع حقوق میگیرن، یعنی میگن خصوصی عمومی، بعد خصوص عمومی رو هر کدوم رو به دو قسم تقسیم میکنن به اعتبار قلمرو، میگن حقوق خصوصی داخلی، حقوق خصوصی خارجی، حقوق عمومی داخلی، حقوق عمومی خارجی. یک جور تقسیم بندیه. اما یه دیگه میان نه، منشأ رو قلمرو بهش میگیرن، اما اول نمیان موضوع حقوق رو کار ندارن، میگن اول بگو حقوق یا داخلیه یا خارجی، درسته؟ بعد هر کدوم از حقوق داخلی و خارجی تقسیم میشن به حقوق داخلی خصوصی، حقوق داخلی عمومی، حقوق خارجی خصوصی، حقوق خارجی عمومی. حالا اینا جنگ لفظیه بالواقع. حالا چجوری ما مثال بزنیم یه مقدار این اصطلاحات و تعبیرات تو ذهن ما خسته کننده نشود. خب اولی نمیم از کلمه حقوق خصوصی داخلی، مثلا حقوق مدنی راجع به امور اصلیه، امور مالی و مثلا این ازدواج، طلاق، اینا حقوق داخلی است، حقوق مدنیه. البته حالا در تقسیمات جدید دادگاه که مثلا مدنی خاص رو جدا کردن، دست دادگاه مدنی خاص دادن که مسائلی مثل نسب و پس کنم بزرگ شما که زوجیت و طلاق و اینا مطرحه. و به هر حال مجموعه این حقوق مدنی اولا به اعتبار موضوعش راجع به روابط بین افراد داره، یعنی دولت و حکومت نقش مستقیمی توش نداره. چرا؟ دولت میاد یه دادگاه حقوقی یک و دو تشکیل میده، ولی دادگاه حقوقی یک و دو کار مستقیمی نداره، این فقط تضمینگر این که با وجود رابطه قراردادی که با هم گذاشتن اینا یا حقوق مدنی خاص، این اینجوریه. نقش دولت یک نقش جنبیه، نقش اصلی نیست در این مسئله، فقط تضمینگر هدایتگر جریان رو به این شکل بله. پس اولا دیدیم که به اعتبار موضوعش افرادن و به اعتبار قلمرو به اجرایش هم معمولا حقوق مدنی در داخل کشور اجرا میشه. البته در بسیاری از قانون اساسی ها از جمله قانون اساسی خود ما این هست، و در بسیاری از کشورها اینجوری که امور مربوط به حقوق مدنی و امور حسبیه و امور مالی برای طبعه بیگانه از حقوق خودشون سرچشمه میگیره. یعنی ایرانی هایی که الان جزء تبعه ایران هستن، موقع مثلا آمریکا هستن، تو مسائل ازدواج اینا تابع قانون ایرانن. معمولا این هست در بسیاری از کشورها که در امور مدنی اتباع بیگانه تابع قانون کشور مطبوع خودشون هستن. این درسته، ولی خب مجموعا این گهگاهی قلمرو به حقوق به خارج از کشور اونم در حد محدوده. در مجموع حقوق مدنی حقوق داخلی، حقوق داخلی خود. یا مثلا حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مسئله چک، سفته، برات، عرض کنم که مسئله دفاتر تجاری، مسائل قراردادهای تجاری که مطرح الان یک بخش معظم حقوق و شاید یکی از قدیمی ترین رشته حقوق، حقوق تجارت، حقوق بازرگانیه. البته این چیزی که ما الان به حقوق تجارت داریم نوعا مستنبط از حقوق فرانسه و کشورهای اروپایی، مخصوصا فرانسه، و مع الاسف به اعتبار حضور و حاکمیت استعمار از زمان قاجار که اینا حقوق رو تدوین کردن، علی رغم اینکه ما بحث های بسیار مبسوط و مبوب فقهی در زمینه متاجر و مکاسب داریم، مع الاسف بی اعتنا به مبانی فقه اسلام قواعد مکاسب و متاجر بر اساس داده های فرهنگ فرنگ تنظیم شده. ولی خب از اینکه بگذریم، مجموعا حقوق تجارت یا حقوق داخلی، راجب روابط بین افراده. البته ما تجارت بین المللی داریم، اون با حقوق بین الملل مرتبط هست، ولی مجموعاً این یک امر داخلی است. خب این حقوق خصوصی داخلی از کاری مثل حقوق مدنی، مثل حقوق تجارت و مثل حقوق کار، اینا حقوق خصوصی داخلی. اما حقوق خارجی، خصوصی خارجی، حالا یه حقوق خصوصی هم داریم که در عین اینکه موضوعش همین افرادن، رفتی به حکومت ها و دولت ها و سازمان های بین المللی و مجامع بین المللی ندارن، ولی در این حال خارج از محدوده یک کشوره. ازدواج یک زن ایرانی مثلا با یک مرد انگلیسی، این به یک اعتبار حقوق خصوصی است، رفتی به دولت، اما به یک اعتبار مثلا خب این مربوط به خارج میشه موقع و خارج از، حالا مثلا اگه خارج زندگی بکنن، و ما اینجور موارد بسیار زیاد داریم. یا تابعیت، یک فرد بخواد یا تابعیت ایران رو پیدا بکنه، او فرد خارجی و فی الواقع محدوده حقوق بیشتر برود خارج، منطقه بحثی به عنوان تابعیت در اینی که موضوعش افراد هم. پس ما حقوق خصوصی خارجی هم داریم.
حقوق خصوصی خارجی همون چیزیست که بهش میگیم حقوق بین الملل خصوصی.
حالا عنایت داشته باشید، ما اینجا بحثمون راجع به حقوق بین الملل عمومی است. یک شاخه حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی است. حقوق بین الملل خصوصی راجع به افراد، رابطه افراد در سطح جهان، خارج از محدوده جامعه، خارج از محدوده یک کشور و در جامعه بین المللی، مناسباتی که بین افراد وجود داره، میشه حقوق بین الملل خصوصی. مثل تابعیت، مثل تعارض قوانین، مثلا در محکمه، حالا بین یه زن و شوهر ایرانی و بلژیکی دعوا افتاده، آیا محکمه ایران صالحه برای رسیدگی یا محکمه بلژیک؟ آیا قانون ایران صالحه یا قانون بلژیک؟ اینا چیه؟ روابط بین افراده، ولی در سطح جامعه بین المللی مطرحه. این حقوق بین الملل خصوصی است، این حقوق خصوصی خارجی است. یعنی فرمودید ما اینجا کاری با این بحث نداریم. البته درس شیرینی برای دانشجوهای رشته حقوق، خیلی مرتبط به مسائل سیاسی نیست، ولی حقوق بین الملل عمومی عکسش دقیقا مرتبط با مسائل سیاسی. مثلا کتاب از جزوه هست، بحث شیرینی، دوستان اگه مایل باشن اصلا بدونن تابعیت ها چیه، گذرنامه ها چیه، اصلا که ازدواج های با بیگانه چجوریه، اینا چجوریه، قواعدش، قانونش و تعارض قوانین، تعارض محکمه، اینا بحث های جالبیست. البته در حقوق بین الملل خصوصی بحث میشه. اما از کردیم اعتبار بعدی حقوق عمومی، به اعتبار موضوعش که اینجا دیگه عنصر دولت، حکومت، حاکمیت، اینا مدخلیت داره تو. خب خود حقوق عمومی یه موقع هست که در محدوده داخل کشور اجرا میشه که میشه حقوق عمومی داخلی. مثل چی؟ مثلا حقوق اساسی. آقایون حقوق اساسی نخوندید، انشاءالله حتما میخونید، جز درس های مسلمه این سیر درس شما. خب حقوق اساسی یعنی تبیین حقوقی قانون اساسی. قانون اساسی همش راجع به حکومت و تشکیلات و حکومت و تفکیک قوا و اینا بحث میکنه، راجع به تنظیم روابط بین افراد نیست. این از یک سو حقوق عمومی چون مستقیما مربوط به تشکیلات و حکومت و خارج از رابطه افراد، از یک سو در داخل کشور اجرا میشه، بنابراین حقوق از خانم بزرگ شما که عمومی داخلی. و یا حقوق اداری، یکی از حقوق ها و بحث های شیرین حقوقی حقوق اداریه. حقوق اداری همین بحث میکنه چارچوب روابط مثلا اداره اجرایی کشور رو، همین امور اداری، امور استخدامی، نظام مدیریت از نظر حقوقی و رابطه کارمندها با دولت، سیستم اجرایی و تشکیلات و هیئت اجرایی حکومت از نظر اداری، تقسیم بندی وزارتخونه ها، نمیدونم مثلا نقش نهادهای مثل مثلا استانداری، فرمانداری، حدود وظایفشون، اختیاراتشون، اینا بحثای حقوق اداریه. یا یک کارمند مرخصی چجوریه، مرخصی استحقاقی چیه، استعلاجی چیه، خب اینا یک سوش کاملا مربوط به حکومته، کاملا مربوط به دولته، اما محدوده اجراییش در داخل کشور. این حقوق اداری یکی از انواع حقوق عمومیه
حقوق عمومی داخلی، و یا مسائلی مثل آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، مثلا به بحث کنیم راجب دادخواست چیه، چجوری دادگاه حقوق عمومی، دادگاه حقوقی یک چیه، حقوقی دو چیه، نمیدونم اصلا که دادگاه صلح قدیم چی بوده، اینا پرونده چجوری سیر داره، آیین دادرسی کجا دادخواست بدیم، دادخواست نخستین نمیدونم قدیم که پژوهش مطرح بود، فرجام مطرح بود، دیوان عالی کشور چه نقشی داره، این آیین دادرسی. حالا این آیین دادرسی یه موقع مربوط به امور مدنی و حقوقیه، میشه آیین دادرسی مدنی، یه موقع مربوط به مسائل جزایی، دیات، قصاص، تعزیرات، اینا میشه آیین دادرسی کیفری. خب راجع به اینکه چجوری در یک دادگاه اقامه دعوی بشه، پزشک قانونی چجوری برم، نمیدونم چجوری بیام شکایت بکنم، چجوری رای رسیدگی چیه، ادله اثبات دعوی چیه، مجرم کیه، نمیدونم مجنی علیه کیه، متهم کیه، شاکی کیه، متشاکی کیه، نحوه رسیدگی فرمانده چیه، اصدار حکم، رأی دادگاه. خب اینا آیین دادرسی کیفریه، اینا باز مربوط به چی میشه؟ حقوق عمومی داخلی. بیشتر البته آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا مطرح کنید. و اما در باز یک حقوق عمومی خارجی داریم که تمام جان کلام ما و بحثای ما انشاءالله تو همین زد. مصداق اهم حقوق عمومی خارجی که حتی هگل معتقد بود ما حقوق بین الملل نداریم، گفت حقوق بین الملل عمومی یک لفظ غلطی است، ما حقوق عمومی خارجی داریم. عمومی خارجی همون حقوق بین المللی سبجاست جانتیوم که یک واژه لاتینی رومیه، حقوق ملل. استدلال هگل هم این بود، میگفت که کجا مثلا در دنیا یک قوه مقننه وجود داره که یک قانون بین المللی رو حالا به وجود بیاره؟ اراده یک کشور هاست، یک کشور میتونه عضو سازمان ملل هم نشه، یک کشور میتونه ارسان که اصلا هیچ مقررات بین المللی اصلا الزامی هم نداشت نداره، مگه غیر از اینه؟ میگم درست. مگه شما نمیگید اصل استقلال دولت ها؟ میگم درست. مگه شما نمیگید اصل عدم مداخله دولت ها؟ اینا جزء اصول عملیه شناخته شده است در علم حقوق، حقوق بین الملل. میگم درست. خب پس بنابراین شما چه حقوق بین الملل ندارید؟ شما حقوق عمومی خارجی دارید، چون منشأ حقوق بین الملل اراده کشورها، اراده کشورها که بیاد مثلا میشه حقوق عمومی، منتها البته محدودش خارج از کشور. حقوق عمومی خارجی همون از کلم تقسیم بندی دیگر اینی که ما بیاییم ملاک رو قلم رو قرار بدیم، یعنی اول بگیم حقوق به دو قسمه، خارجی داخلی، خارجی هم باز به دو قسمه، حقوق خارجی خصوصی میشه حقوق بین الملل خصوصی، حقوق خارجی عمومی میشه حقوق بین الملل عمومی، این خارجیش تمام شده. داخلی هم یه سری مربوط به خصوصیه، یه سری هم مربوط به عمومیه که باز همون تقسیم بندی و همون تفصیلی که عرض کردم. این فراز اول بحث ما بود و اونی که ببینیم اولا علم حقوق چیه، تعریفش چیه و حقوق بین الملل عمومی در این مجموعه چه جایگاهی داره در علم حقوق. عرض کردیم به اعتبار موضوعش حقوق بین الملل مربوط به روابط بین کشورها و سازمانهای دولتی و فراتر از افراد بحث میکنیم، و به اعتبار قلمروش نوعا در سطح خارج این دو خصیصه بارز حقوق بین الملل عمومی و جایگاهش هم مشخص. حالا بیاییم بحث دوم جنجال برانگیزی که علمای حقوق بین الملل در ابتدای کتاباشون مطرح میکنن، ما طلبه‌ها هم که اصرار ما این است، علمای ما، فقهای ما اینا اصرارشون این بود که اول هر علم میگن بالاخره فایده علم چیه، هر علم با خودش فایده داره، بعد از تعریف بلافاصله میگن ثمره این علم چیه. حالا ببینیم ثمره و فایده حقوق بین الملل عمومی چیه. یه عده مخالفن با حقوق بین الملل، یه عده موافقن. مخالفین چی میگن؟ مخالفین مثل مثلا اسپینوزا که از اندیشمندان بزرگ خلق، میگه آقا حقوق یعنی تنظیم رابطه، حقوق یعنی یک قدرت لازم الاجرایی که بیاد جرح و تعدیل بکنه، یه سری آزادی ها رو از بین ببره، یه سری آزادی های درست حسابی به وجود بیاره. اگه غیر از اینه میگم چرا؟ میگه امروز در عرصه روابط بین الملل، در عرصه سیاست جهانی و حتی سیاست داخلی کشورها چه کسی است که بتونه قدرت رو محدود بکنه؟ تا زمانی که شما در علم سیاست میخونید موضوع علم سیاست قدرته، تا زمانی که شما میگید علم سیاست یعنی کی میبرد، چرا میبرد، چگونه میبرد، کی میبرد، تا زمانی که شما میگید قدرت ملاکه در مسائل سیاست و روابط بین‌الملل، قدرت یک خصیصه ای داره که منافات داره با حقوق. قدرت که نمیذاره حقوق اجرا بشه، قدرت یعنی همون چیزی که در فرهنگ اسلامی شما میگید اتکا بر نفس اماره. به قول شهید مرحوم مطهری، دموکراسی در غرب و در مسائل سیاسی غرب یعنی حیوانیت رها شده، نه انسانیت رها شده. این چیزی که اونا میگن آزادی و دموکراسی همون چیزی است که ما میگیم نفس اماره، همون چیزی که ما اون رو ملامت میکنیم در اخلاقمون، در فرهنگ اسلامیمون. اون وقت نفس اماره الان تعیین‌گر سیاست‌های داخلی و خارجی، این قدرت، این حیوانیت رها شده است. حقوق که منافات داره با این. شما چجوری میاد بگید آقا مثلا حقوق الان تنظیم رابطه و تحدید آزادی‌ها و تعدیل مناسبات و اصلا تعدیل و تحدید آزادی و اینا نوعاً با قدرت دمساز نیست؟ ایشون میگه هر کس به همون اندازه حقوق دارد استیلیزا میده که قدرت داره، بنابراین مخالف با اصول اصلا بی خود بحث نکنید، سرتون رو درد نیارید. تجربه جهان هم ثابت کرد که اینها حقوق بین الملل رو بر اساس منافعشون به وجود آوردن و قدرت هاست که تضمینگر حقوق بین الملل. هگل یک مقدار معتدل تره، میگه بابا اینقدرم تو نشید، درسته، ولی آیا در محدوده اراده کشورها هم حقوق بین الملل وجود نداره؟ این یه اصلیست. میگن آقا خود به اصطلاح خود محدودیت و محدود کردن خودشون، خب خود کشورها که حاضرن خودشون رو محدود بکنن در عرصه روابط بین الملل، یه سری الزاماتی رو بپذیرن، یه سری قواعدی رو بپذیرن، به یه سری نظاماتی علاقمند بشن. خود کشورها که اینجوری هست، خب حالا ولو ما بگیریم منشأش اراده خود کشوره، خود اراده یه دولت اینه که با امضای یه قرارداد یه مقدار خودشو محدود بکنه، عضو سازمان ملل بشه، منشور ملل متحد رو قبول بکنه، و اینشه که قبول دارید. پس درسته ما با در این زمینه با شما معتقدیم که بله در عرصه دنیا یک مجلس جهانی وجود نداره، یک قوه مقننه جهانی وجود نداره، یک قوه قضاییه مشخصه با ضامن اجرایی قوی جهانی وجود نداره که مناسبات بین الملل رو بر اساس حقوق بین الملل تنظیم بکنه، و یک قوه و یک قدرت فراملی و یک قدرت فراکشوری وجود نداره که بیاد تمام کشورها رو بره. اینا رو قبول داریم، ولی در حد اراده خود اون کشور که حقوق بین الملل وجود داره دیگه، انقدر تو نباشید دیگه. خب اگه اینو قبول کنیم، اولیشون میگه خب من میگم حقوق عمومی خارجی، حقوق عمومی خارجی. علت این اختلاف اسم اینه که حقوق بین الملل یعنی حقوقی که بر اراده مافوق کشور آب به وجود آورده باشه، ولی حقوق عمومی خارجی یعنی این که یک کشوری خودش تمکین کرده باشه نسبت به اینش، به مقررات بین المللی، به حقوق بین المللی، که اشکال نداره که. خب ایشون میگه در اینا جان استین میگه که بابا حقوق نیست، این اخلاق بین الملل، این نزاکت بین الملل. خب سوال میشه راستی اصلا اخلاق با حقوق چه فرقی داره؟ اخلاق هم، علم اخلاق هم یه سری قواعد و مقرراتی است که تضمینگر و اصلا که تعدیل کننده مناسبات و روابط اجتماعی، درسته؟ خب بنابراین شما یک ضابطه برای فرق بین علم اخلاق و حقوق قائل، میگید آقا علم اخلاق از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نیست، این یکی. ثانیاً اینکه علم حقوق از یک قواعد مستحکم‌تری برخورداره که علم اخلاق از یک قواعد مدون و مستحکمی برخوردار نیست. و یه بحث سومی اینه که به هر حال الزامات در حقوق بیشتر از اخلاقه. حالا یکی شاید اخلاقاً یه کاری بد انجام بده، میگه آقا این اخلاقاً اشکال تو قرار تأمینی که اول از یه متهم عقد میشه، یه دادیار یه بازپرس میبینه که مثلا این طرف حالا به توجه با شخصیت طرف و اینا یه توبیخ اخلاقی میکنه، یه التزام اخلاقی اول ازش میگیره، اگه ندید که مثلا متهم یه مقدار میگه قرار کفالت بگیره ازش، بعد قرار وثیقه میگیره، بعد قرار بازداشت صادر میکنه، خب این به تناسبه. خب به طور کلی شما میگید مرز بین علم اخلاق و علم حقوق دو چیزه. یک تضمینگر قوی برای اجرای علم اخلاق در جامعه وجود ندارد ولی برای اجرای حقوق وجود دارد. دو، قواعد حقوق مدونتر، مشخصتر، تنظیم شده تره ولی قواعد اخلاق اینجوری نیست. پس به طور کلی مسئله ضمانت اجرا شرط اساسی تفکیک بین علم اخلاق و علم حقوقه. خب در حقوق بین المللی که ضمانت اجرای قوی وجود نداره که، برای شما چجور بهش بگید حقوق بین الملل؟ مگه این عراق نیست الان تو قطعنامه 598 چیزی روشن و مشخص؟ بازگشت به مرزهای بین المللی بعد از قبول آتش بس بند اول این قطعنامه و طبق همه مبانی حقوق بین الملل از کنم به حضور شما که این قطعنامه طبق حقوق، طبق سیاست، طبق تبلیغات جهان، افکار عمومی دنیا، الان یک سال که دارم داد بزن میگن این قطعنامه باید اجرا بشه. همه این دنیا رو گفتم میخواستم باید تحریم بکنم، حالا اجرا کن دیگه آقای عراق چرزی دارید. بعد هم میگه من قرارداد 1975 قبول ندارم. بابا این یک قرارداد، اولا اصلا از داره حقوق بین الملل حتی جنگ نمیتونه یک قرارداد رو از من ببره. این یکی از اصول مسلمه قراردادهای مرزی ولو بر اثر وقوع جنگ هم غیر قابل فسخ و انفساخه. این چیزه. ثانیاً این قرارداد 1975 در زمان قدرت شاه یکی از قراردادهای بسیار محکم که با چندین پروتکل و زمینه و نقشه و بعد از الجزایر که به توسط بومیدیان مرحوم ایشالا خدا رحمتش کنه بین صدام که اون موقع معاون البرد بود با شاه بعد کلی صحبت کردن زمینه جزئیات، الان میاد راست صداقت داره میگه آقا من اجرا نمی کنم، ای داره بامبول بازی در داره میاد کنه. کدوم ضمانت اجرای در سر دنیا این آقای عراق رو بگه سر جاش بشونه؟ نه که خودش بخواد تمکین بکنه. الان میگه من نیویورک نمیرم، امنیت جانی. خب بابا تو که این همه مجمع عمومی تو شرکت میکردی، نوت خودشتی کنی تو سازمان ملل، امنیت ارکان که بود اون موقع، حالا امنیت نی؟ آقای طارق عزیز داره میگه نه آقا این حقوق بین الملل، بگید آقا اخلاق بین الملل، نزاکت بین الملل، نه این که حقوق بین الملل. حقوق باید یک زامن اجرای قوی داشته باشه و در مسائل بین المللی یک ضمانت اجرای قوی نیست. خب بعد این که میگن همون داره گرس کردم حقوق بالاخره یه قوه مقننه‌ای داره، یه قانونی داره. شما در سطح دنیا کدوم قوه مقننه دارید؟ کدوم مجلسی دارید که غیر از هر کشور کدوم مجلسی در سطح دنیا دارید که مثلا بیاد قانون وضع کنه؟ و مجلسی نیست، واقعا نیست، وجود نداره. سازمان ملل و نمیدونم سازمان‌های تخصصی وابسته و اینا مجلس نیست برادرا، توجه داشته باشن. حالا البته اینو با در جوابشون عرض می‌کنم، اینجوری هم که اونا میگن اینجوری هم نیست، اونا مبالغه میکنن مخالفین. بعدم اینکه قوه قضاییه، قوه قضاییه خیلی فرق میکنه بین دادگاه اینجا که اگه ببینه یه بابای متهم یک اشکالی تو کارش بوده، دادستان بلافاصله به کلانتری یک که همین میدونه چهارراه بیمارستانه دستور کتبی و شفایی میده، با یارو میاد با قدرت میاد وای میسته متهمو دستبندش میکنه میره اونجا بازداشتش میکنه. این همه قدرته. دیوان داوری بین المللی ما داریم، دیوان بین المللی دائمی دادگستری داریم، این دوتا نهاد قضایی اینو چیه؟ اگه خود کشور خواهد میتونه ارجاع بده تو اونجا، اگه هم نخواست هیچ کسی نیست بگه حتما بیا اونجا. این چیه قوه قضاییه شده؟ مثل ایران و آمریکا، خودشون خواستن هم ایران و هم آمریکا که در اون قرارداد الجزایر بخشی از دعاوی در دیوان دادگستری مطرح بشه. خب مطرح شده بود اصلا که. حالا اگه نخوان چطور میشه؟ هیچ کار نیست، میگه بالای چشم تو ابرو. پس این قوه قضاییه، اون اشتباه نکنه، مخالفه میگن این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنه. چیزی که قوه قضاییه که در داخل یک کشور وجود داره با یه قوه قضاییه این شکلی آسمان تا زمین فرق میکنه. بنابراین قوه قضایی هم پس فی الواقع وجود نداره بشه و میمونه قوه مجریه که اصلا وجود نداره. حالا کدوم قدرتی است که مثلا در سطح دنیا بگه که فلان کشور اگه این کارو انجام ندادی پدرتو در میارم؟ کسی هست تو دنیا؟ نه. حالا موافقین میگن که یک مقدار تون رفتی، البته ما بخشی از حرفای شما رو قبول داریم، اما اینکه میفرمایید که قوای ثلاثه وجود ندارن و حقوق از ویژگیش اینه که مبتنی بر قوای ثلاثه مقننه و مجریه و قضاییه است و در سطح بین الملل یه چنین چیزی وجود نداره، اولا ما اصلش حالا بحث داریم، اینطور هم نیست که اصلا نباشه. لو فرض هم اگر چنین باشه، قوای ثلاثه شرط وجود نیستن برای یک نهاد حقوقی، برای یک تأسیسات حقوقی، بلکه شرط تأثیر هستن. مثلا الان حقوق اساسی تقریبا اینجوریه دیگه، اجرای قانون اساسی ما حقیقتا نهاد مشخصی نداریم که حالا اگه کسی قانون اساسی رو چرا داریم شورای نگهبان که خب تفسیر تقنینیه یه قانون اساسی به عهده‌شه، و یا رئیس جمهور که طبق قانون اساسی مملکت ما ضامن اجرای قانون اساسی در مملکت هست، یکی از مسئولیت های خب واقعا و حقیقتا میشه گفت که تقریبا خود قانون اساسی میالت این شکلی داره، یه قوای ثلاثه‌ای که حالا بعدش البته در اصل تأسیسش چرا ولی الان وجود داشته، مثلا بگیم آقا این قوه مقننه مال قانون اساسی حالا، یا این قوه قضاییه مال قضاییه، یا این قوه مجریه، به اون شکل مشخصی وجود نداره، ولی در این حال حقوق اساسی هم یک نوع حقوقه، یه تأسیسات حقوقیه، یک نهاد حقوقیه، یک شعبه از علم حقوقه. پس شرط وجود نیست وجود قوای ثلاثه، اون شرط تأثیره. این قاطی نکنیم این دوتا رو با هم. و ثانیاً اینطور هم نیست که وجود نداشته باشه، قوه مقننه وجود داره در سطح روابط بین‌الملل، منتها شکلش فرق میکنه. اینجا قوه مقننه اراده کشورهاست. مگر شما دموکراسی مستقیم ندارید در مسائل سیاسی؟ شما در مبانی علم سیاست میخونید دو نوع دموکراسی دارید، یک دموکراسی مستقیم مثل سوئیس، یک دموکراسی غیر مستقیم مثل جمهوری اسلامی ایران. دموکراسی مستقیم یعنی رفراندوم، یعنی پیشنهاد عمومی، یعنی توی مسئله تک تک افراد میان در سوئیس رأی میدن، این میشه دموکراسی مستقیم. دموکراسی غیر مستقیم از شیوه انتخاب نماینده است. خب اگر جامعه دنیا و جامعه بین المللی مثلا کشور سوئیس فرض بکنید، تک تک کشور هم فرض کنید افراد سوئیسی هستن که در جامعه فدراتیو سوئیس دارن زندگی میکنن و تو رفراندوم شرکت میکنن، خب اونجا دموکراسی نیست. چرا؟ حالا اینجا هم اینجوریه دیگه. پس قوه مقننه وجود داره، شکلش اینجا رفراندومه، اونجا رفراندوم بین افراده، اینجا افراد یعنی کشورها، یعنی تک تک کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن. و عنایت فرمودی پس اینجور هم نیست که اصلا قوه مقننه وجود نداشته باشه. ترازی کشورها، اراده کشورها به خودش قوه مقننه در سطح دنیا. پس بنابراین یه چنین چیز وجود داره و یه قابل قبول یه مقدار این استدلال به این دلیل. و نکته بعدی که میفرماین آیون اینه که در رابطه با قوه قضاییه، اولا اشکال قوه قضاییه فرق میکنه. ما یک شکلی داشتیم در قدیم که خیلی رایج بود، اون شکل داوری بود، در اسلام هم بوده که عرض کنم حضور پیغمبر اکرم و بعد خلفای راشدین در بسیاری از موارد مسائل رو به داوری احاله میدادن و حکم میپذیرفتن. این انتخاب حکم در بعد از جنگ صفین اگرچه از نظر ماهوی و محتوا از نظر ما یک خیانتی بود که به دست مشترک ناکسین و قاستین و مارغین و با عوامل اجرایی مارغین تعبیه شده در جنای قاستین به وجود اومده، قبوله، ولی برای به لحاظ شکلی یه چیز متداولی بود که حکمی داشته باشن. حالا کاری نداریم اونجا ابو موسی اشعری بوده و گول زده، نمیدونم عرض کنم به حضور شما که منویات امر آس اجرا شده، ولی به لحاظ شکلی مسئله حکمیت و احاله به داوری و احاله به حکمیت وجود داشت. الان تو روابط بین الملل یک نوع شکل بررسی قوه قضاییه، احاله به داوریه، احاله به قوه قضاییه این وجود داره الان. و مضافاً این که الان نیم قرنه که مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل که مسئله دیوان دادگستری بین المللی دادگستری و دیوان دائمی بین المللی دادگستری الان وجود داره، از کنم بسیاری از دعاوی داره مطرح میشه، واقعاً یه قوه قضاییه ایست برای خودش. بسیاری از کشورها ترجیح میدن که دعاوی خودشون در اونجا مطرح بکنن، این هر روز کلی پرونده الان دارن رسیدگی میکنن اونجا، قضاتی هستن. منطقه خب حالا بچه دست زور قویه و علارغم این که تو چارت تشکیلاتی این دیوان دادگستری بایستی تقسیم بر اساس جغرافیا بوده که چند تا قاضی از آسیا باشن اینا. خب مقرش اولا تو لاهه است و تو قلب اروپای غربی است و قضاتش هم اکثرا از اونا هستند و بله این هست، اینکه مجموع اراده کشورها و قدرت‌های جهان اوله که برای جهان دوم و جهان سوم دارن تصمیم میگیرن، ولی و یا جهان دوم است که باز برای جهان سوم،
ولی این به معنی نفی مطلق این مسئله نیست، این قوه قضاییه وجود داره. اما از نظر عوامل اجرایی خب درسته که ضمانت اجرا در حقوق بین الملل به اندازه ضمانت اجرا در حقوق داخلی نیست، ولی ما الان میبینیم یک سری از عوامل وجود داره که این عوامل رو میشه به عنوان ضمانت اجرای قوی قبول کرد. مثال میزنم، میگن یه سری عوامل حقوقی وجود داره، فشار حقوقی، مثلا چی جوری؟ قطع روابط بین المللی با یک کشور متخلف. کشور متخلفه یا قطع رابطه میکنن باش؟ خیلی از کشورها با اسرائیل از اول هم رابطه برقرار نکردن یا قطع کردن رابطه‌شون رو. با آفریقای جنوبی، خب این یه فشار بین المللیه، این یه ضمانت اجراست، خودش یه فشار حقوقیه. حالا بعضی اصلا رابطه سیاسیشون رو قطع میکنن، بعضی اصلا رابطه سیاسی رو کم میکنن، سفارت رو در حد کارداری مثلا میارن، بعضی ها رابطه کنسولی و فرهنگی و عبور و مرور اتباع بیگانه و مثلا صدور ویزا و اینا رو قطع میکنن و رابطه بازرگانی رو قطع میکنن، رابطه تجاری رو قطع میکنن. خب اینا یه دونه عوامل حقوقی، این ضمانت اجراست. نوع دوم کار حقوقی عوامل اقتصادی، محاصره اقتصادی به کشور متخلف. حالا ایران رو مثلا اگر مثلا به قولشون قطعا برانه وزیرو مثلا ما رو محاصره اقتصادی بکنن، الان اول و حالا در حد جنگ درگری آمریکا میگه به اعتبار استفاده عراق از سلاح شیمیایی در سنه، حالا این بحثی که عراق رو مثلا میخوان محاصره اقتصادیش بکنن، به حال محاصره اقتصادی یه چیز ساده نیست، تبعاتی داره، مبادی صدور و ورود یک مقداری اصلا که محدود میشه، در مضیقه قرار میگیره به لحاظ تراز بازرگانی، به لحاظ ارزش پولش و اصلا محبوس میشه از لحاظ اقتصادی یک کشور اگه خوب محاصره اقتصادی اجرا بشه، و این ضمانت اجرا نیست. یا تصمیم و یا توصیه های سازمان ملل، مثلا سازمان ملل توصیه میکنه این کشور متخلفه باید عضویتش لغو بشه، یا مثلا با یه درجه تخفیف میگن عضویتش معلق بشه، تعلیق عضویت، حالا فعلا معلق بشه، مدت معین میکنن، تو این آبروی کشور میره، این توصیه سازمان ملل، این قدرت سازمان ملل. یا سازمان ملل توصیه میکنه که اصلا روابط سیاسی با یک کشور متخلف قطع بشه، قطع رابطه سیاسی، یه موقع این قطع رابطه سیاسی دست جمعیه بر حسب توصیه سازمان ملل. خب این از کنم که یک نوع فشاره، یک نوع ضمانت اجراست. و یه مسئله دیگه اقدامات نظامیه، اصلا سازمان ملل میتونه در بعضی از موارد یا سازمان ملل مستقیما یا غیر مستقیم با درخواست از کشورها وارد عمل نظامی بشه با کشور متخلف. حالا هرچند عرض بکنم اینا همش برای پشت کوی قافه و اکثر 99% اینا یا اجرا نشده یا اگه اجرا شده خیلی محدود بوده در چارچوب منافع ابرقدرت ها اجرا شده این مسائل، در حال وجود داره. و عرض کنم به حضور شما که و یا محاصره اقتصادی توسط خود سازمان ملل توصیه میکنه، یه موقع محاصره اقتصادی توسط کشورهاست، یه موقع اصلا به امر و هدایت سازمان ملل. و یک سری عوامل سیاسی فشار هم وجود داره نسبت به کشور متخلف. اول اینکه منافع مشترک و متقابل کشورها اقتضا میکنه که ما هم دیگه خوب باشه، بسیاری از کشورها منفعتشون ایجاب میکنه که تخلف نکنن از حقوق بین المللی. این منافع متقابل، این منافع مشترک، مثلا وقتی که یه بحث راجع به استفاده مشترک به عنوان مثال، البته عراق حالا یه کشور جاهلی، ولی اگه یه کشور عاقلی میبود که این هم به نفع ما هم به نفع عراقه که مثلا خط تالوک و خط القعر بیاد مرز بین المللی ما در شط العرب باشه، در اول بود باشه، اما استفاده بکنه، اما استفاده بکنه، اما او از بندر بسته استفاده کنه، اما از این حقوق بین این منافع متقابل ایجاب میکنه که قانون بین الملل در زمینه مرزهای دریایی و رودخونه‌ای بین ما اجرا بشه.
منتها رو اون وسوسه ابرقدرت هاست و اون وسوسه های شیطانی و اون خوی سلطه‌گریست که الان فکر میکنه در موضع قدرته، در نتیجه الان میداره بامبول میرسونه و میگه که من قبول ندارم اونو، میدارم کل شرط العرب بر منه. حالا هزار نظری که سه روز پیش آقای طارق عزیز کرده ظاهرا اینم پس گرفته و گفته که ما قبول داریم که ایران هم حق حاکمیتی بر اروندرود داره، که یه عدول از اون مواضع سخت اونا بود قبلا. حالا کاری ندارم، ولی مجموعا خب ببینید اینجا منافع متقابل دو کشور اختزا میکنه که یه قانون بین الملل اجرا بشه. این یه عامل سیاسیه، این یه عامل مثبتیه در اجرای قواعد بین الملل. مسئله دیگه انتشار اسناد حاکی از نقض قوانین بین المللی است. میان سند ارائه میدن آقا عراق طبق این دلیل طبق این سند اومده از استفاده کرد از شیمیایی. این تبعاتی داره، انتشار افکار عمومی، انتشار تبلیغاتیه. همین انتشار اسناد خودش یک عامل سیاسی است. طرف متخلف یه مقدار به جا میاد، یه مقدار خودش رو مواظبه. اعتراض رسمی کشورها معمولا هم که نوعا کشورها اول نمیان که قطع رابطه سیاسی میکنن، اول میان اعتراض میکنن، سفیرشو میخوان، کاردارشو میخوان، اعتراض رسمی میکنن، یادداشت کتبی میدن یا یادداشت شفاهی، اردهال شفاهی تقدیم میکنن. این مراحلی داره. بعد از مرحله اعتراض مرحله جدیتر و عملیتر و اینا از عوامل سیاسی. و یک سری عوامل معنوی هم وجود داره، گذشته از عوامل حقوقی که اول بر شما دیم، عوامل سیاسی که الان گفتیم، یه سری عوامل معنوی هم وجود داره که اینها در مجموع ضمانت اجرا هست. اولا افکار عمومی جهان، های کشوری که متخلف باشه مثل عراق، واقعا مسئله افکار عمومی چیز ساده نیست. ناپلئون بناپارت میگه که اون دولتی قویه که افکار عمومی دستش باشه، و الان تلاش مجموعه رسانه‌های بین‌المللی و امپریالیسم خبری برای کنترل و هدایت و چارچوب بندی افکار عمومی در سطح دنیا. اگر یک کشور موفق بشه که افکار عمومی رو هدایت بکنه از طریق تبلیغات صحیح، اون نونش رو روغنه. و ضعف ما در مسائل جنگ و الان در مسائل صلح، یکی از ضعف‌های عمده مملکت ما همینه که ما مع الاسف، البته یک سریش جبریه و دست ما نیست، اون که بالاخره خب شبکه‌های خبری دست اونهاست و اونها به لحاظ ظاهری و به لحاظ اجرایی غنی‌اند در هدایت افکار عمومی. خب یه مقدارم یه مقدار ناشی از بی برنامه‌گیه است که انشالله باید اینا حل بشه. حالا تو مرحله بازسازی یک هدایت صحیح، یک کنترل جالبی، یک هماهنگی در حد اعلا بین نهادهای تبلیغی مثل وزارت ارشاد، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، صدا و سیما، روزنامه‌ها باید وجود بیاد. اونها بر کفرشون متحدن در تبلیغات، ما باید در حدمون اتحادمون قوی‌تر باشه. به هر حال فشار افکار عمومی یه چیز ساده نیست و این به مقدار بسیار زیاد میتونه در هدایت افکار عمومی در سطح دنیا موثر باشه. و اگر یک کشوری اومده نقض قواعد بین‌المللی کرده، از این لحاظ در فشار. مسئولیت اخلاقی باز جز عوامل معنوی است که البته خیلی ارزش وجودی نداره. یه نکته سوم هم پرهیز از مثلا تیرگی روابط، جنگ‌های سرد، جنگ‌های گرم. بالاخره یک کشور سعی میکنه که مجموعاً در روابطش در سطح دنیا تنشی ایجاد نشه، مجموعاً پرستیژش حفظ بشه. بالاخره این عامل معنوی، رابطهش تیره نشه، از کنم به حضور شما که حفظ رابطه بکنه. یا جنگ سردی مثلا راه نیفته بین اون کشور و کشور دیگه، یا جنگ گرم، حمله مستقیم نظامی صورت نگیره. و اینا از عوامل زمینه هاییست که تلاش میشه در سطح دنیا که بالاخره از این طریق نقض حقوق بین الملل و قواعد بین المللی توسط یک کشوری صورت نگیره. اینا مجموعه عوامل متعددیست که به عنوان ضمانت اجرا. منتها واقعیت قضیه قبول داریم امروز کشورهای جهان سوم 70% کل جمعیت جهان رو کشورهای مستضعف جهان سوم تشکیل میده. به حدود 58% کره زمین از لحاظ وسعت متعلق به کشورهای جهان سوم، البته از ربع مسکون موجود در روی زمین. و الان بیش از 160 کشور در جهان وجود دارن که از این تعداد 157 تا اینها عضو سازمان ملل هستند در سطح دنیا. یعنی و نوعا هم کشورهایی هستن که بعد از جنگ جهانی دوم استقلال پیدا کردن. در مجموع 157 کشوری که الان
در سازمان ملل عضویت دارن، حدود 88% این کشورها، 88 کشور از مجموع این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم و یه دن بعد جنگ جهانی اول، مجموعاً الان 122 کشور که عضو سازمان ملل هستن، اینها متاسفانه تازه استقلال یافتن. شما میبینید مثلا، یعنی استقلالشون رو بعد جنگ جهانی اول و دوم اینا کسب کردن. حالا ظاهرا هم یه کرسی دارن تو سازمان ملل و عضون. اینایی که تا دیروز در زیر چنگال قهرآمیز کشورهای استعماری، این 122 کشور تا بودن و حضور داشتن، کشورهای اروپایی مخصوصا انگلیس، فرانسه، بلژیک، اسپانیا، پرتغال، هلند، آلمان و این جدیدن روسیه، این جدیدن هم آمریکا، تا اینا حضور داشتن، حضور استعماری داشتن. خب اینا 78% کشورهای عضو فعلی کشورهای جدید و استقلال هست. در حال اصل قدرت در دست قدرت‌های بزرگی در مجامع بین‌الملل، مقر بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان ملل الان یا تو ژنو مثلا در سوئیس، یا تو برن باز در سوئیس، یا تو مثلا پاریس، یا تو لاهه هست. نوعاً پایتخت‌های کشورهای اروپایی هستن که الان مهد مجامع بین‌المللی هستن. سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد در اونجا ها وجود داره و هدایت و کنترل اونها همینه. یکی از ادله این که آقای خاویر پرز دو کویار معتقده که این مذاکرات صلح نیویورک، البته قبوله که یه دلیلش اینه که بالاخره مجمع عمومی دیروز تشکیل شده برای روزو و این فشار مجمع عمومی بر عراق برای اجرای قطعنامه، ولی یه بره دیگر قضیه اینه که بالاخره آمریکا هم فشار میاره دیگه، میگه با ما که 20 خوردی درصد بودجه سازمان ملل داره میدیم، اینا براشون مهمه، میگه ما باید کنترل از نزدیک داشته باشیم مذاکره، بیایید نیویورک ما ببینیم. همونطوری که آقای ورلی ورنتسوف معاون وزیر خارجه شوروی در ابتدای قبول قطعنامه 598 اومده بود ایران، یکی از انگیزه اصلی سفرش به ایران این بود که به آقای خامنه‌ای گفته بود که ما پیشنهاد می‌کنیم در یکی از شهرهای مسلمان نشین شوروی اونجا هستن که کانون مذاکره بین ایران و عراق باشه، ما کاملا پذیرایی می‌کنیم از شما. خب این مایل بود شوروی از این طریق کنترل از نزدیکی داشته باشه. اینا اینجوریه دیگه. خب این مکان‌ها موثره. اینا مثلا آقای طارق عزیز میگه حالا ما ساعت 3 بعد از ظهر نیویورک داریم مذاکره میکنیم، 3 بعد از ظهر آقای صدام خواب، استدلالش این بود، گفت 3 بعد از نصف شب عراقه مثلا، به عنوان مثال میگم. این یکی از ادلهش همین بود که این تنوع زمانی. بعد من میخوام حالا مثلا آقای صدام باش تماس بگیرم تلفنی، بگم آقای صدام اینجا به بنبست رسیدیم چیکار بکنیم، ما 3 بعد از شب جناب حضرت پرزیدنت رئیس جمهور از خواب خوش یا از چیزای دیگه هستن که فارغ بشه و بیاد اینها و جواب بده، این براش مقدار سخت است و مضیقه است و لذا اجازه بدید که ما همون ژنو باشیم، که باز سن بهانه است، ولی به هر حال راست هم هست واقعیت. الان مثلا ما میگیم الان خبر مذاکرات ژنو رو برادران میگفتن آقا ما روزش هیچ خبر نداشتیم، همه شب میشد خبر، یا خبر امروز رو برادران گفتن الان شب اونجا دیگه، ما شب چه خبری داریم اونا، ای تلکسای دنیا دارن کار میکنن، ما مجبور بودیم ایرانی ها مثلا مذاکرات رو داشته باشیم، ولی مثلا خبر مونده و بیات شب یه روز قبلش یه روز بعد دست ما می‌رسید، چون موقعی که اونا گرم صبح بود و مذاکره بودن، ما اینجا طلوع غروب حمره مغربی هستم که فرا می‌رسید و مغرب بود و اینا مسئله. به هر حال این مکان‌ها، این زمان‌ها، این کنترل‌ها، این بودجه‌ها که اینا بودجه میدن برای مجامع بین‌المللی، ولی خب از همه اینا که بگذریم، عقل هم یار خوشیه، اینجور هم نیست. اولا بسیاری از مسائل حقوق بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی که الان داره اجرا میشه و لازم هست، روابط پیچیده شده بین کشورها، الان همه دارن میرن ویزا میگیرن، صادر میکنن، سفر دارن، حضر دارن، خب این در چارچوب حقوق بین الملل خصوصی الان خوب داره اجرا میشه. بسیاری از مقرراتی است که مستقیم به مسائل قدرت سیاسی برنمیگیره، ولی خوب غیر مستقیم اینا هم کاری ندارن باش، مثلا حقوق بین الملل هوایی، حقوق بین الملل دریایی، اینا بحث‌های تخصصی ان شاءالله بهش میرسیم، کشتیرانی به چه شکلی باشه، هوانوردی به چه شکلی باشه، این مراوده‌های این شکلی که بدونه، خب اینا بر اساس حقوق بین الملل اینا داره اجرا میشه الان، اینا اگه اجرا نشه که اوضاع خیلی ناجوره، دو تا هواپیما با هم برخورد بکنن اصلا که سرنگون بشن چی میشه،
اینا او هست، ایکا او هست، فا او هست، اصلا که اینا هر کدوم سازمان های تخصصی هست که دارن کار انجام میدن در حد خودشون، مقررات هوایی، مقررات ترانزیت، مقررات دریایی بین کشور و مقررات دیگر رو دارن کنترل میکنن، هدایت میکنن. پس این بخش از حقوق بین الملل هم حرفی نیست، اجرا داره میشه. بیشتر موارد مورد مناقشه اون مسائلی است که مربوط به جنگ و صلحه، بله، یا مربوط به قدرت سیاسی یک کشوره، بله. تو این گونه موارد میشه گفت که یک مقداری عرض کنم به حضور شما که نقض قانون بین الملل حقوق انسان. اما خب همه اینا دلیل نمیشه که این بحث ها ولو در مرحله تئوریک ما نیاریم و مطرح نکنیم و راجعش غور نکنیم. برای عزیز الان این چیزی که امروز در حقوق بین الملل ان شاء الله ما بعد بهش میرسیم عنوان کشور تعریف میکنن، معلوم نیست اون بینش اسلامی ما باشه. ما مبنای تقسیماتمون بر اساس دارالسلام یا دارالاسلام و دارالحرب، دارالکفر، دارالایمان، اینا وجود نداره. اصلا دارالحدنه است، دارالاستیمان. ما وارد مختلف قراردادهایی که ما داریم، قرارداد حدنه، قرارداد استیمانی، قرارداد ذمی، اینا یه چیزایی است که در چارچوب حقوق اقلیت‌ها در اسلام مطرحه و اینها در دنیای امروز اینا قابل بحث، قابل مناقشه. اصلا مرد از نظر اسلام چه ارزش حقوقی داره؟ دولت در نظر حقوق بین الملل چه ارزشی داره؟ آیا اصل تساوی دولت‌ها رو ما به این شکل قبول داریم؟ آیا اصل قدرت ذاتی و قدرت مطلق دولت‌ها که از اصول و از زیربنای حقوق بین الملل آیا در اسلام ما قبول داریم؟ اینها واقعا قابل مناقشه است. علمای اسلام از قبل هم متوجه بودن. محمد حسن شیبانی یک کتابی داره به نام سیر. سیر که ما داریم، سیر به دو معناست. یک سیر جمع سیره است که همون بیوگرافی میشه، یا به عبارت دیگه شرح حال پیغمبر و ائمه. این یک نوع سیر داریم، ولی یک نوع سیر هم هست که دانشمندان اسلامی از همون قرون اول نوشتن که هدفشون از سیر به این معنا نیست. سیر یعنی رابطه بین کشورها با افراد و رابطه بین دولت‌ها با هم، که عرض کردم یکیش سیر الکبیر مال محمد ابن حسن شیبانی است که در همین زمینه حقوق بین الملل و تو این زمینه باید غور بشه و جایگاهش هم فقط تو حوزه علمیه است و فقط طلبه‌ها هستن که میتونن تو لابلای. البته اول ما باید حقوق بین الملل رو به نحو غیر اسلامی خوب بدونیم، بعد بیایم رو چارچوب کتاب‌های فقهیمون. واقعا همون لمعه و مکاسب و کتاب‌های روایی مثل وسایل و اصلاً که این حتی اصول من معتقدم اینقدر کاربرد داره، استصحاب، براءت، اصالت الاحتیاط، همین اصول عملیه‌ای که ما داریم یا اصول همین‌ها در حقوق بین الملل و در مسائل سیاسی مون دست تو فکر کسی نبود اینا رو به کار بگیرن. به قدری میشه از علم و اصول در حقوق بین الملل و در مسائل سیاسی استفاده کرد. حالا شما برید تو این زمینه کار بکنید، انقدر افق جالبی که ولا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، منتها اینا باید در بیاد و کشف بشه. صلوات بر محمد بفرمایید.
آیون یه چند لحظه یک سوالی چپن دیگه من یه چند تا کتاب معرفی میکنم. این کتاب اسلام و حقوق بین الملل مال آقای دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، البته خیلی مختصر برخورد کرده با مسائل، ولی خوب به مطالعهش کاملا میارد. آقای محمد رضا ضیایی بیگدلی که اهل قم هستن، یه بحثی که ما برای هفته آینده داریم، البته من الان خورده خورده هر بار کتاب رو معرفی میکنم، تاریخ مختصر حقوق بین الملل. البته این هم روابط بین الملل میشه، هم حقوق، اینا با هم رابطه تنگاتنگی داره. تاریخ به روابط بین الملل و حقوق بین الملل مال آرتور نوسبام زیر نظر آقای دکتر احمد متین دفتری، حقوق بین الملل. یک سری مجلات حقوقی الان من آخرش نمیدونم، شاید شماره تو 10-9 در اومده، احتمالاً بسیار مقالات حقوقی بین الملل جالبی داره واقعا، و زیر نظر دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی مجله حقوقی اسمشه و معمولا مسائل مستحدثه حقوق بین الملل رو به بحث میگذاره. مثلا مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به کشورهای ثالث غیر عضو، جهان سوم و حقوق بین الملل. مقاله خیلی قشنگه، یه چینی نوشته. همین مسائلی که ما عرض کردیم به مقدار قابل اعتنایی راجع به جهان سوم ایشون بحث کرده. گزارشی از آرای داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا، بررسی اجمالی اختلافات ایالات متحده آمریکا و نیکاراگوآ در دیوان بین‌المللی دادگستری 1986،
حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی، رژیم حقوقی دریای مازندران، استفاده از حق شرط در معاهدات بین المللی و اسناد بین المللی. این مجله حقوقی برادران انشاءالله ستا دیگه بست، شما ستا رو هفته آینده تمومش کنید، انشاءالله ما هفته آینده ستا دیگه به شما معرفی کنیم.